بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از اینکه خداوند توفیق می‌دهد و همه ما انس با قرآن داریم و از سفره رحمت قرآنی بهره‌مند هستیم، سپاسگزار درگاه خدا بوده و شاکر این نعمت می‌باشیم. ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران و 22 بهمن گرامی داشته و یاد و خاطره شهدا و امام شهدا را عرض می نهیم و از خداوند متعال طول عمر با عزت و سعادت حضرت مهدی برای مقام معظم رهبری خواستاریم. آیات متقابل که موضوع تفسیر قرآن ماست، آیاتی هستند که دروی یک سکه را در زندگی برای ما مشخص می‌کنند، هم حالت مثبت یک کار هم حالت منفی اون رو برای ما بیان می‌کنند. آثار مثبت یک کار، آثار منفی عدم انجام اون کار برای ما تبیین میکنن که ما بدانیم که چه موضعی در رابطه با اون کار داشته باشیم. اگر انجامش بدیم چه آثار و برکاتی داره، اگر انجام ندیم چه تبعاتی داره. به این آیات خیلی کمک میکنن به هدایت انسان و رشد انسان. مثلا در رابطه با ایمان به خدا، ایمان داشته باشیم چه آثاری داره، ایمان نداشته باشیم چه مشکلاتی داره. در رابطه با عمل خیر، عمل خیر داشته باشیم چه برکاتی داره، عمل خیر نداشته باشیم چه مشکلاتی ایجاد میکنه. که انسان بدونه آثار مثبت یک کار و بدان آثار منفی عدم انجام اون کار، کوشش میکنه اون کار انجام بده، براش روشن میشه. موضوعی که در این جلسه نورانی عرض میکنم بحث شکر است و این یکی از مباحث بسیار مهم انسان در زندگی اوست. شکر و انجامش چه برکاتی داره و نقیض اون که کفران هست، ناسپاسی است، چه مشکلاتی تولید میکنه برای زندگی انسان. شکر یعنی سپاسگزاری قلبی و لسانی انسان در مقابل یک کار خوب دیگری، به استفاده صحیح از اون نعمت. بنابراین شکر که به معنای سپاس هست، به خلاف حمد که به معنی ستایش و ستودن هست، یک مفهومی است که دارای سه بعد هست: بعد قلبی، بعد لسانی و بعد عملی. بعد قلبی یعنی انسان در درون وجودش با تمام باطن و قلبش سپاسگزار اون فردی باشه که خدمتی به او کرده. بعد لسانی بیان بکنه، تشکر کنه، سپاسگزاری به زبان داشته باشه. و در بعد عملی از اون نعمت به خوبی استفاده بکنه که فردی که منعم هست هدیه ای داده، بدانه اون فرد از اون موهبت خوب استفاده میکنه. اگر انسان قلباً سپاسگزار فردی که خدمتی که به انسان کرده، قلباً سپاسگزار باشه اما بیان نکنه، اون فرد از کجا بدونه که این فرد قدردان این نعمت هست؟ اگر زبانن انجام بده اما قلباً خیلی اعتقاد به این نعمت نداشته باشه، این اصلاً نفاق میشه. و اگر قلباً سپاسگزار باشه، زبانن هم سپاسگزار باشه، اما از اون نعمت خوب استفاده نکنه. اون منعم میگه من هدیه بهش دادم، خدمت بهش کردم، اون هدیه من رو دور انداخته، خوب استفاده نمی کنه، گوشه ای انداخته، توجهی بهش نداره، بد عمل میکنه. بنابراین سپاسگزاری و شکر دارای سه بعد هست: بعد قلبی، بعد لسانی و بعد عملی. این سپاسگزاری دو اثر مهم داره. اثر اول برای خود انسان سپاسگزار و شاکر هست که این شخص دارای یک روحیه و رویه رضایتمندی میشه، همیشه دارای یک نگاه مثبت به عمل دیگران هست، در قبال خدمت دیگران هست ولو کوچک، لذا دارای یک شخصیت رضایتمند مثبت در قبال عمل دیگران و پرنشاد به جهت اینکه دیگران را میبینه دارن به اون خدمت میکنن ولو کوچک. دومین اثر، اثر اجتماعی است. اون فردی که به انسان خدمت کرده وقتی بدانه این شخص قدردان هست، این خدمتشو ادامه میده، این نعمت را بیشتر میکنه، تعطیل نمیشه این خدمت، این نعمت. به همین جهت هست که خداوند در قرآن در رابطه با مسئله شکر بسیار زیاد سخن گفته. شاید یکی از مفاهیمی است که در قرآن پیرامون اون بسیار پرداخته شده. شما اگر در محجم المفهرس قرآن ملاحظه کنید در رابطه با کلمات قرآنی، ببینید روی کلمه شکر خیلی زیاد آیات شما میبینید به اشکال مختلف. اینقدر این صفت شکرگزاری متعالی است که یکی از اوصاف خدا شکور هست، یعنی خیلی سپاسگزار. انه لغفور شکور. لذا کسی که روحیه و رویه شکرگزاری داره، وصفی خدایی پیدا میکنه و عملی الهی انجام میده. این یکی از اون معانی قرب الله است که انسان همچین اوصافی پیدا بکنه، همچین وصفی پیدا بکنه. به همین خاطر هست شکر موجب رشد شخصیت انسان و مایه نزول برکات بیشتر نعمات از جانب منعم میشه. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر انسان شکرگزار باشه، خداوند فرمود که شما رو چه کار میکنیم؟ رشد میدیم، هم رشد شخصیتی، هم رشد نزول رحمت ها و برکات. اما لئن کفرتم، اگه کفران نعمت کنید، این عذابی لشدید، عذاب این کفران شدید هست. چون هیچ وقت انسان در درونش آرام نیست وقتی زبان سپاس و شکر نداشته باشه، همیشه از انسان ها طلب داره، همیشه پر از توقعه، کوه توقعه، کوهیست از عدم رضایتمندی، از هیچ چیز و هیچ کس راضی نیست. در درون آتش توقع و عدم رضایت و کفران داره، میسوزه. و از اون طرف هم وقتی انسانهای منعم، انسانهای خیر دیدن این فرد ناسپاسی، دیگه بهش کمک نمیکنه. خدا هم همینطور. و دیدید برخی از انسانها کفران نعمت میکنند، نعمتشو تعطیل میکنند. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بعدن میفرماین و من شکر، هر کس شکرگزار باشه، فانما یشکر لنفسه، این شکری که میکنه به سودشه، هم شخصیتشو بالا میبره، هم آرامش پیدا میکنه، هم مقام رضا و خوشنودی و نگاه مثبت در درونش نسبت به کارهای دیگران ریشه میزنه، نهادینه میشه، و هم مایه نزول رحمت میشه، برکات میشه، هم از نایی خدا هم از نایی مردم بهش. یشکر لنفسه. و من کفره، اما اگر کسانی کفران نعمت کرده، خب این کفران نعمت چه ضرری به خدا میزنه؟ خود این شخص ضرر میکنه. فإن کفره فإن ربی غنی کریم، خداوند بی نیاز هست و بزرگوار، اساسا نیاز نداره به شکر ما. این شکر به سود خود ما هست، به سود خود شخص شاکر هست. به همین خاطر انبیاء عظام، انبیاء بزرگ از خداوند میخواستن که خدایا به ما توفیق شکرگزاری و سپاس عنایت کن. وقار رب اوضعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا توفیق شکر، توفیق سپاس، توفیق این روحیه و رویه قدردانی از نعمتهات که به من، به پدرم حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم داده ای، خدایا این نعمت رو به ما بده که مایه و پایه نزول رحمت رحمانی بیشتری به ما بشه و این روح بلند خوشنودی در ما تحقق بپذیره. به این جهت هست که خداوند می فرماید فاتقوا الله، ای انسان ها تقوای الهی پیشه کنید، در مسیر تربیت الهی باشید، لعلکم تشکرون، تا شما به مقام شکر برسید. یعنی تقوا مایه رسیدن به مقام شاکریت هست. خداوند می فرماید ای انسان ها من جهان را آفریدم تا شما شکرگزار باشید، به شما اعضای جواره مناسب دادم تا شما شکرگزار باشید، و لقد مکناکم فی الارض، ما به شما قدرت دادیم که در زمین فعالیت کنید، و جعلنا لکم فیها معایش، اسباب زندگی هم برای شما فراهم کردیم، با این هدف که شما شکرگزار باشید. اما متاسفانه قلیلا ما تشکرون، خیلی اهل سپاس و شکر نیستی. از اون طرف می‌فرمایند که و جعل لکم السمع والابصار والافعده، ما به شما چش گوش قلب دادیم، لعلکم تشکرون، تا شما به مقام شکر برسید، شکرگزار باشید. با این شکرگزاری هم شخصیت خودتون رشد بدید، هم ظرفیت خودتون برای نزول رحمت خدا. بعدن می‌فرماد در آیه دیگری و جعل لکم السمع والابصار والافعده اما قلیلا ما تشکرون، خیلی کم اهل شکرید. این یکی از گله های خداست. ولکن اکثر الناس لا تشکرون، اکثر مردم، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اهل شکر نیست. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم اهل شکر نیست. کار خودشون. به همین خاطر انسان وقتی نگاه به عالم وجود میکنه میبینه باران رحمت عالم تکوین، تمام رزق الهی اطرافش گرفته، پدر، مادر، همسر، فرزند، دوست، فضای محیط زیست، نزول کتب آسمانی، پیامبران، عقل، توانمندی، فضاهای مناسب برای زندگی، همه چیز داد. خدا میگه لعلکم تشکرون، تا شما اهل شکر بشید، با خدا باشید. چون انسانی که اهل شکر الهی است یعنی خدا رو میشناسه، میدونه این نعمت از کجا هست، میدونه باید در این مسیر قدردان باشه. این خیلی انسان با معرفتی است، میدونه چقدر خداوند به اون نعمت داده، رحمت داده، عنایت کرده. و از اون طرف اینو به صحنه میاره، این شکرگزاری رو، این شخصیت بالا میره و ظرفیت هم برای نزول رحمت بیشتر میشه. انسانهایی که سپاسگزار نیستن نه دارای شخصیت قوام یافته بالایی هستن، نه انسانهای با ظرفیتی هستن، لذا نمیشه خیلی بهشون کمک کرد. کمک کنی هم میگن شاید میترسه، این داره به ما کمک میکنه، شاید این میخواد دل مرا دست بیاره به من کمک میکنه، هزار یک توجیه منفی برای کمک دیگران، یا میگه وظیفه‌شو کمک به من میکنه. این انسان ها یعنی انسان های کم ظرفیت، چون ظرفیتشون کمه این کمک ها قطع میشه. چون شخصیت متعالی ندارن نوعاً دچار بحران شخصیت میشن. اما وقتی که در درون منزل همسر یه لیوان آب در دست شوهرش تشکر کرد، این خیلی انسان با ظرفیتی. وقتی پای سفره بلند شد بگه دست شما درد نکنه، متشکرم، خیلی انسان با ظرفیتی. نوع ارتباط رو میدونه که این شخصی بوده، زحمت کشیده، فضای احترام‌آمیز و فضای تقدیر رو آماده کرده، ازا تشکر میکنه. این خانمم چون میبینه محبتش بیشتر میشه. یا اگر شوهر هدیه آورد، تلاش و زحمت فراوان و کار رو دوشش بود، خب همسر فضای خانه رو پر از مهر و محبت کرد، عملا به زبان نگفت منو خانم با ظرفیتیه، خانم با معرفتیه، این محبت شوهر بیشتر میشه. اما اگر نه شوهر زبان تشکر داشت نه خانم، میشه زندگی پر از کفران. بچه ها نسبت به پدر و مادر زبان تشکر نداشته باشه، همه با توقع و عدم رضایتمندی. اینجا دیگه معلومش این بچه ها بچه هایی نیستن که داره ظرفیت بالایی باشن. بذار تو این خانه دیگه میشه عدم رضایت، از هم گله داشتن. این به اون میگه دارم گله از تو اگر حوصله داری، اما تو کجا حوصله این گله داری؟ این به اون میگه، این به این میگه. اما اگر همدیگه رو درک کنن که این پدر و مادر دارن برای ما تلاش میکنن در کنار تمام وظایف اجتماعی که دارن، پدر مادرم بگن اینها محصول زندگی ما هستن، به بچه ها توجه کنن، بچه ها پدر مادر توجه کنن با کمترین توقع یا بی توقع و شکرگزار نعمت پدر و مادر باشن، خدمات پدر و مادر، این زندگی زندگی خوبی میشه. یا در محیط اجتماعی هم همینطور، اگر یه نفر در محیط اجتماعی مثلا یک راننده تاکسی با اینکه انسان خب وجهی میده برای این عیاب ذهاب به این شخص محترم، ولی وقتی پیاده میشه تشکر میکنه موفق باشه. راننده هم همینطور، چقدر محیط خوبی میشه. در محیط بازار، در محیط ادارات، در محیط های قوم خیشی، همه کم توقع و خدمتگزار به زبان شکر گشوده شده باشه، باز باشه، چقدر مناسبه، چقدر شیرین میشه زندگی. اما شما ملاحظه بکنید در محیط‌های خانوادگی چقدر این خانواده‌ها الان نسبت به هم درگیر هستند، چقدر نسبت به هم دچار مشکلات هستند، به طوری که خود اونها میگن که ما مشکل از بیگانه نداریم. خدمتتون که عرض کنم مشکل ما از دست خودی هاست، پیوسته دلم ز دست خیشان ریش است، وین جور جفای خلق از حد بیش است. میگه دلم دیگه تک تک شده، این ریش در زبان فارسی یعنی تک تک شدن، خرد شدن، شعبه شعبه شدن. لذا به محاسن انسان هم در زبان فارسی ریش میگن، چون تکه تکه هست، قطعه قطعه هست. پیوسته دلم زده است خیشان ریش است، وین جور جفای خلق از حد بیش است، بیگانه به بیگانه ندارد کاری، خیش است که در پی زوال خیش است. این بیگانه کاری که به انسان ندارد، این خیشه که در مقام زوال و ناراحتی خیشه. این به این خاطر هست که نسبت به هم نگاه مثبت ندارن، در مقام خدمت بی توقع نیستن، در مقام شکر و سپاس از هم نیستن، و چون خیلی ارتباط با هم دارن، این فضای پرتوقعی و عدم رضایتمندی و عدم شکر تأثیر منفی میگذاره. اگر این روحیه و رویه باشه، یه محیط پر از صفا و صمیمیت برای انسان ایجاد میشه. ولی اگر اینطور نباشه، قطعا زندگی انسان دچار بحران میشه، دچار مشکلات جدی در تمامی عرصه‌های زندگی میشه. قبلا من شاید این شعر رو برای شما خونده باشم، لکن مناسبه یه بار دیگه من اینو برای شما بگم. قبل از یک شعری، انسان وقتی نگاه میکنه به زندگی میبینه سراسر محبت خداست. اولین اونا اینه که بهش ایمان داده، بهش معرفت داده، بهش عزت ارتباط با خدا داده. او اگر این ارتباط با خدا نداشت، مثل انسانی بود که تو چاه افتاده، تو چاه دنیا، غرق در تعفن ابتذال و انعراف و انعطاط و مال این خوردن و مال اون خوردن و به دیگران، به حریم‌های دیگران تجاوز کردن و یک پر از سوء اخلاق میشه. اما افتاده تو چوه دنیا، ولی خداوند با ایمان خودش از این چاه اونو بیرون آورده کرده، یوسف دنیا. الهی شکر تو با چی زبانی؟ ره ایمان نمودی تو الهی، درون چاه بیرونم کشیدی چو یوسف اندرون چاه سیاهی، مره اینطور بیرون بود. فردی بود در لبنان از زهاد، شبها عبادت میکرد، روزها روزه بود. هنگام افطار و سحری از فضای معنوی دو تا گرد نان به او میرسید، یکی برای افطار، یکی برای سحر. این با این گرد نان آسمانی تغذیه روزش رو انجام میداد. یک شب این گرده نرسید برای افطار، گفت انشاءالله سحر میرسه. دید سحرم نرسید. خیلی گرسنه هم بود، آمد از اون کوههای بعلبک در لبنان به یک روستایی که گبر نشین بود، یهودی نشین بود. آمد و گفت که یک گرد نان به من بدید. اون یهودی دو تا گرد نان بهش داد. سگ این یهودی دنبالش کرد، دنبالش کرد و این پیرنشو پاره میکرد و این پاشو گرفته بود. این یه گرد نان بهش داد، گفت نجات پیدا کنم از دست این سگ. وقتی که این گرد نان خورد دوباره دنبالش کرد. این دید جانش مهمتره، اون گردنان هم بهش داد، باز خورد دنبالش کرد. شیخ بابا اینو به شعر درآورده. بعد اون آخر نکته ایست در تربیت انسان عرض میکنم. عابدی در کوه لبنان بود مقیم، در بن غاری چو اصحاب رقیم. روی دل از غیر حق برتافته، گنج عزت را ز عزلت یافته. این عزت خودش رو در دوری از مردم یافته. روزها می بود مشغول صیام، قرصنانی می رسیدش وقت شام. بر همین منوال حالش می گذشت، نامدی زان کوه هرگز سوی دشت. از قضا یک شب نیامد اون رخیف، یعنی نان، شد زجو اون پارسا زار و نحیف. کرد مغرب را ادا، نماز مغربشو خون، وانگه اشا، نماز اشاشو خون. دل پر از وسواس در فکر عشا. عشا یعنی نماز، عشا یعنی خوراک شب. بس که بود از بحر قوتش استراب، خیلی این گرسنگی که فشار برش می اومد، نه عبادت کرد عابد شب نه خواب. دیگه توان عبادت نداشت، دیگه عبادت نکرد و خوابم نرفت. صبح چه شد زن مقام دلپذیر، صبح چون شد زن مقام دلپذیر، بحر قوتی آمدون عابد به زیر. از کو آمد با این برای غذا. بود یک قریه به قرب آن جبل، اهل آن قریه همه گبر و دغل. آدمهای گبر یهودی و دغل، یعنی اهل معامله و سود و رباه و مل مردم خوردن. عابد آمد بر در گبری ستار، گبر او را یک دونان جو بداد. در خانه گبری رفت، دو تا این قرص نان بهش داد. خب کرد آهنگ مقام خود دلیر، تا کند افطار زن خبز شعیر. رفت به طرف اون غاری که توش زندگی میکرد تا این دونان اونجا بخوره. در سرای گبر بود گرگین سگی. این سگ ها انواع و اقسام دارن، بعضی هاشون مثل گرگن، بهشون میگن حالا گرگین. در سرای گبر بود گرگین سگی، مانده از جو استخوانی و رگی. این سگ از بس این گرسنگی این یهودی بهش داده بود، چون خیلی اینها خسیسن، بخیلن، این از سگ فقط استخوان مانده بود و این رگهاش پیدا. پیش او گر خط پرگاری کشی، یه دایره رو زمین بکشی، شکل نان بیند بمیرد از خوشی. از اینکه یه دایره کشیده مثل نان، از خوشی این سگ نمیخواد بمیره از خوشحالی. بر زبان گر بگذرد لفظ خبر، خبز پندارد، چون خبر با خوب فقط یه نقطه فاصله داره، اون ره هست این زه هست، خبز پندارد رود هوشش ز سر. اسم خبر بیاری فکر میکنه خبزه، خوشحال میشه. کلب در دنبال عابد بو گرفت، آمدش دنبال و رخت او گرفت. همینطور حرکت کرد و رخت این بیچاره میگرفت و میکشید. زان دونان عابد یکی پیشش فکن، پس روان شد تا نیابد زو گزند. سگ بخورد آن وسپی آمدش، تا مگر بار دیگر آزاردش. عابد آن نان دیگر دادش روان، نان داد و دوید تا که از آزار او یابد امان. کلب خورد آن نان و بز دنبال مرد، شد روان و روی خود واپس نکرد. دونانی که خورد دوباره حمله کرد، همچو سایه در پی او می دوید، افعفی می کرد و رختش می درید. گفت عابد چون بدید آن ماجرا، من سگی چون تو ندیدم بی حیا. صاحبت غیر از دونان جو نداد، وان دونان خود بستدی ای کج نهان. دو تا نون بیشتر به ما نداد، تو هم که گرفتی دیگه این حمله و این پارس و صدا بری چیه؟ دیگرم از پیدویدن بهره چیست؟ وین همه رختم دریدن بهره چیست؟ سگ به نطق آمد، این نکته تربیتیش اینجاست. سگ به نطق آمد که ای صاحب کمال، بی حیا من نیستم چشمت به مال. من که بی حیا نیستم، تو بی حیا هستی چشمت به مال. میگه فرق من و تو که من یه سگ هستم و تو که عابد هستی و ادعای عابدیت میکنی، ببین چقدر هست. تو به من میگی بی حیا، نه بی حیا خودت هست. حالا ببین من چی هستم، تو چی هستی. سگ میگه هست از وقتی بود، هست از وقتی که بودم من صغیر، مسکنم ویرانه این گبر پیر. من از کوچیکی تو این خونه گبر بودم، گوسفندش را شبانی میکنن، خانه اش را پاسبانی میکنن، گاه گاهی نیمه نانم میدهد، گاه مشتی استخوانم میدهد، گاه غافل گردد از اطعام من، بس تخافل تلخ گردد کام من. گاهی مدت ها میگذره از من رو یاد نمیاره. بگذرد بسیار بر من صبح و شام، لا ارا خبزن ولا القطا. چقدر صبح شام میگذره که من چشمم نه نانی میبینه نه طعامی میبینه. هفته هفته بگذرد کی ناتوان، نیزنان یابد نشان نیز استخوان. هفته ها میگذره، این سگی میگه من نه استخوانی میبینم نه نانی. گاه هم باشد که پیر پرمحن نان ناید بهر خود یا بهر من. گاه خودش هم بنده خدا چیزی گیرش نمیاد، اما چون که بر درگاه او پرورده ام، چون از کوچیکی در این خونه بودم رو به درگاه دیگر ناورده ام، نرفتم در خانه دیگری. هست کارم بر در این پیر گبر، گاه شکر نعمتو هرگز میده شکر نعمتو، او گاه صبر نده صبر میکنم بده شکر میکنم. گه به چوبم میزند گه سنگها، از در او من نمیگردم جدا. بعد میگه حالا من اینطوری هستم با ارباب خودم و صاحبم، اما شما ببین، چون که نامد یک شبی نانت به دست، در بنای صبر تو آمد شکست. از در رزاق رو برتافتی، بر در گبری روان بشتافتی. بهر نان دوست را بگذاشتی، کرده ای با دشمن او آشتی. خود بده انصاف ای مرد گزین، بی حیاتر کیست من یا تو؟ ببین. مرد عابد زین سخن مدهوش شد، دست را بر سر زد و از هوش شد. موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و علی محمد.